أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عرض امشب ما پیرامون دو مطلب و دو آیه هست. مطلب اولمون یه مقایسه ای هست بین آیه 26 آل عمران و جمله زیارت جامعه کبیره. مطلب دوم ما هم یه اشاره به داستان حضرت موسی علیه السلام و یه نتیجه گیری برای خودمون در زندگی میخوام داشته باشیم. اما مطلب اول، خیر به دست کیست؟ خیری که ازش یاد میکنیم، خیر رو چه کسی به ما میدهد؟ آیا پروردگار ریشه رسوندن خیر به ماست؟ یا 14 معصوم علیه السلام خیر رو به ما میرسانن؟ به قرآن که مراجعه میکنیم، به یدک الخیر خطابش به پروردگاره. آیه 26 آل عمران، قل اللهم مالک الملک، ای پیامبر بگو خدایا تو مالک ملکی، مالک این جهانی، تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، به هر کس بخوای ملک میدی، از هر کس هم بخوای ملک رو میگیری، به اون کسی هم که ملک رو میده مالکیتش عرضی است نه ذاتی، یعنی مال ذاتش نیست، مال خودش نیست، خداوند بهش داده. پس هر کسی تو این دنیا مالکه از خودش هیچی، یعنی صاف میگیم که بدانیم چی میگیم. کسی اگه مالک یه خونه هست، یه باغ، مالک نمیدونم یه بخشیست، این مالکیتش مال خودش نیست، خداوند بهش داده، مالکیت مال خدا هست. به هر کس میخواد این ملک رو اعطا میکنه، از هر کم میخواد میگیره، حالا یا جانش رو میگیره یا نه یه زلزله یه چیزی میشه اموالش از بین میره. بعد میفرما تعز من تشا و تذل من تشا، هر کسو بخواهی، عزیزش میکنی و هر کسو بخواهی ذلیلش میکنی. خدایا این وهابی ها رو، اوساشون، آمریکا، انگلیس، اسرائیل، همه شونو ذلیل که شدن ذلیل ترشون بگردن. خداوند برش کاری نداره، تو سر بزنه با این آمینی که شما گفتید، برای او خیلی راحت میتونه اینها رو ذلیلشون کنه. وقتی هم خدای متعال میخواد قدرت نمایی بکنه، یه چیز بزرگ نمیاره تو سر آمریکا بزنه، یه چیز خیلی ساده، یه پشه میگه برو تو بینی نمرود، یه ساده میکنه که بفهمید همه در پیشگاه خدا ذلیلن، با همون پشه ضعیف او رو میکشدش. ابرهه اومده با یه فیلهای گردن کلفت اومدن کعبه رو خراب بکنن، خدای متعال وقتی میخواد تو سرش بزنه همون پرندهای ریز که تو آسمان هم که یک سنگ کوچیک بزنه تو سرش میذاره نابود میشه. وقتی میخواد جان پیامبر رو حفظ بکنه با یه تار عنکبوت که شما میگید یه پوف میکنید از بینش میارید، این تار عنکبوت حافظ جان پیامبر میشه تو غار. میخواد قدرت نمایی بکنه با یه خیلی ساده قدرت نمایی میکنه، تو من و شما هم باورمون بشه وقتی دعا میکنیم آمین میگیم، ما نگیم بعیده سد چی بعیده. اللهم مالک الملک، خدایا مالک ملک تویی، کل جهان در اختیار اوست. خب حالا این آیه 26 آل عمران میرسد به این جمله به یدک الخیر. تو عربی میگیم جار و مجرور وقتی مقدم میفته مفید حسره. من این حسرشو میگم چون تو ترجمه های قرآن نیامده، ترجمه ها دقیق نیست، وقتی میدید دست مفسر اون نکات دیگه میگه. اصلا تمام حرف ما هم تو همین حسرشه، به ید کل خیر، یا شما معنا میکنید که خیر به دست توست. و این معنای آیه نشد، به ید کل خیر یعنی فقط به دست توست. یه فقط اضافه کنید، این فقط یعنی غیر رو بذار کنار. وقتی غیر رو گذاشتید کنار تو زیارت جامع کبیره عکسشو میگه، تو زیارت جامع کبیره میگیم اذا ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. زیارت جامعه رو تو حرم ها میخونیم دیگه، حرم نجف میرید، امیرالمومنین علیه السلام وای میسید به امام خطاب میکنه، کربلا میرید تو وای میسید زیارت جامعه میخونید، مشهد میرید، بهترین زیارت همینه. چی میگیم به امام؟ میگیم وقتی خیر یاد میشه شما اهل بیت اول خیرید، آخرشید، اصلشید، فرعشید، معدنشید و مأوا و منتهاش هم باز شماست. خب شما این جمله رو بذارید کنار آیه 26 آل عمران، این سوال پیش میاد. تو قرآن مراجعه میکنیم میفرماد فقط خیر به دست خداست، تو زیارت جامعه رو میخونیم میفرماد وقتی خیر رو یاد میکنیم اهل بیت اول اون خیرن. پس معلوم شد غیر خدا هم کسانی هستن که خیر رو به ما برسونن. خیر به دست اهل بیت علیه السلام، اولشه، آخرشه، معدنشه، اصل و آخرشه، همشو میگیم شما اهل بیت. این جمله زیارت جامعه خیلی جمله مهمی است. من یه اشاره بکنم که ببینید خطر خیلی مهم است، از کنار گوشمون رد میشه، بعضی جملات زیاد بهش اهمیت نمیدیم و تو اعتقاداتمون ممکنه یک مشکلاتی پیدا بشه. زیارت جامعه رو میدونید قبل از خوندنش 100 بار انسان مستحب الله اکبر بگوید. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه سر این الله اکبر اینطور بیان میکنن، میگن این الله اکبر رو بگو ای به خود تلقین کن که خدا بزرگتر از این 14 معصوم علیهم السلام. علتش اینه که تو زیارت یه جملاتی وجود داره که اگر کسی خدا رو درست نشناسه یا به اشتباه میفته، فکر میکنه این امامانی که داره زیارتشون میخونه اینا خدا هستن. و میدونید قلوب جایز نیست، اهل بیت از قلوب خیلی بدشون میاد، زیاده روی نباید بکنیم. الان مجلسی رضوان الله تعالی علیه دیگه نمیفرمان اون جمله ای که تو زیارت جامع کبیره ممکن است ما را به قلوب بیندازد کدام است، دیگه اینا نمیگن، هم تو کلی میگن. خدمت یکی از بزرگان، یکی از اولیای خدا بودم، ایشون یه مرتبه فرمودن به نظر من اون جمله‌ای که تو زیارت جامعه ممکنه انسان رو به قلوب بیاندازه، به اشتباه بیاندازه و فکر کند که این امامان خدا هستن، همین جمله است، اذا ذکر الخیر. حالا اینا گفتم که ببینید بزرگان روی این جملات چقدر حساب باز میکنن. میگیم اذا ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. وقتی که یاد میکنیم از خیر، شما اهل بیت همه چیز خیرید، اول خیرید، آخرشید، اصلشید، فرعشید. اگه کسی خدا رو نشناخته باشه این جمله او رو به غلط میاندازه، میگه اگر این باشه سلام علیکم که اگه این باشه پس این اهل بیت جای خدا نشستن. پس خدا مرحوم والد یه موقعی از قوله کسی دیگه نقل میکردن، میگفتن یه چیزی هم پس برای خدا بذار. الله سلام جمله کوتاه است اما بازش بکنی معنیش اینه که شما همه رو معتقد شدی من اهل بیت، پس چی برای خدا گذاشتی؟ پس علامه مجلسی میگن ستا الله اکبر بگو سرش اینه که یک به اشتباه نیفتی. این عالم بزرگ میفرمود اون جمله‌ای که تو زیارت ما رو به اشتباه میاندازه به نظر من این جمله است. خب حالا آخر جواب چیه؟ بالاخره ما خیر رو بگیم به دست خداست یا به دست اهل بیت؟ تو زیارت جامعه میگیم به دست اهل بیت، تو قرآن میگیم فقط به دست خدا. این فقط معنا داره، فقط یعنی غیر رو نیار جلو، وحده لا شریک له. جواب خیر صدورش فقط به دست خداست، ظهورش تو دست اهل بیت علیهم السلام. یک کلمه صدور و ظهور رو ما اضافه کردیم مشکل حل شد. صدور یعنی اون لحظه ابتدایی که میخواد خیر صادر بشه، خدا شریک نداره. اینو به آیه قرآن ما تمسک میکنیم، میگیم به ید کل خیر، فقط به دست خدا خیر صادر میشه، تو اراده نکنه آب ازاب تکن نمیخوره، اصلا خدا شریک نداره، از کسی اجازه نمیخواد بگیره، خیر به دست اوست. حالا خیر رو میخواد بده به من و شما، اول میده به چهارده معصوم علیه السلام، تو دست اونا ظاهر میشه، اونا میدن به من و شما، مستقیم نمیده. اینو بدونید کار حساب داره، مملکت نظام داره، رهبری معظم که یه وقتا نمیان توی شهری مثلا، نه مراتب داره، دستور میدن به فلانی، اون رئیس جمهور مثلا به وزیرش میگه، وزیرش به اون استاندار میگه، خلاصه مراتب طی میشه میرسه. اما صدورش از رهبر معظمه، صدور اون لحظه اول که میخواد دستور صادر بشه. حالا این مثال زدم تا خدای متعال اراده نکنه مریض خوب بشه، امکان نداره خوب بشه، اینو بدونیم. ریشه خداست، از او باید صادر بشه، از او صادر شد میذاره در اختیار پیامبر و 13 اهل بیتشان. اینا میشن ید الله، ید الله دست خدا دیگه. این دست من و شما چیکار میکنه؟ ظاهر میکنه قدرت ما رو. اما قدرت مال دست نیست، قدرت مال منه، تو دست من داره ظاهر میشه. دوتا هم نیست، یعنی نگه دوتا قدرت است، قدرت من بیشتره یا قدرت دست من، دوتا که نیست که، یه قدرته، صدور و ظهورش فرق میکنه، از من ساده میشه تو دست من ظاهر میشه. خدای متعال وقتی میخواد یه موجودی رو خلقش بکنه، دوتا قدرت نیست که بگه یه قدرت خدا داره یه قدرت پیامبر، نه، اصلا این قدرت پیامبر همون قدرت خداست داره ظاهر میشه، اما بگی صدورش از خدای متعاله به دست پیامبر ظاهر شد، تموم شد. حالا این شرک است؟ وهابی ها میگن نه شرک است. این کجا شرکه؟ شرک اینه که ما پیامبر کنار خدا قرار بدیم. هیچ وقت ما این کارو نمی کنیم، ما هیچ وقت پیامبر کنار خدا قرار نمی دهیم. میگیم پیامبر از خودشون هیچی ندارن، اما خدای متعال از خودش همه چی داره. خوبه؟ این کجا شرکه؟ این توحیده که میگیم از خدا صادر میشه، شریک هم نداره، وقتی شریک نداره میشه یک بیتا، بدون شریک، بدون همراه. لم یکن له کفوا احد. خوبه؟ اینا رو میگیم که برای خودمون تکرار بکنیم. وهابی هم دلشون بسوزه که اعتقاداتشون خیلی خرابه. خدا شریک نداره که، صدور خیر از خداست، او از کسی نه اجازه میگیره نه مشورت میخوام، او تا صادرم ازش نشه این پایین هیچ کس کاری نمیتونه بکنه. خیر از خدا صادر میشه، تو چهارده معصوم علیهم السلام ظاهر میشه. شب قدر چی میگفتید؟ ده بار میگفتید بکه یا الله. اون وقت که میگید بکه یا الله، دست گذاشتید رو منشأ صدور، رو سرچشمه دست گذاشتید، میگید خدایا تو رو به خودت قسم میدم. اما ده بار میگفتید به محمد الله صلی الله علیه و سلم. یعنی اینا دیگه میشن واسطه، اینا شریک خدا دیگه نیستن، اینا دیگه واسطه هستن. میگید خدایا به حق این پیامبر، به حق این امیرالمؤمنین و فرزنداش علیه السلام. خیر تو دست اینا ظاهر میشه، میدن به من و شما. تازه شهاده معصوم هم مستقیم به من و شما نمیدن، اون هم تازه به ملائکه میگه. حالا خیال کنی ملائکه میان به ما میدن، نه، واسطه بازم میخوره. مثلا به جبرئیل اگه میگن، جبرئیل که مستقل میاد علم به من بده، که اون شأنش خیلی بالاست، جبرئیل میلیاردها ملک زیر مجموعه داره، به اونا میگه، میگه برید این مطلب رو یاد این جمع بدید، اونا میاد و الا تکون نمیخوره. و ما تسقط من ورقتن الا یعلمها. یه ورق، ورق یعنی یه برگ درخت، نمیفته مگر اینکه خدا میدانه. یه دونه برگ درخت میخواد بیفته دا، از خدا اذنش صادر میشه، تا صادر نشه تکون نمیخوره، چون هیچی از خودش نداره دیگه. خدای متعال اذنشو میدهد به چهارده معصوم علیه السلام. اینا ولایت کلیه دارن بر کل جهان، ولادشو میدن به جناب میکائیل. چرا؟ میکائیل مال رزق است، موکل رزق است، برگ درخت ها و اینا و بارون و اینا همه زیر مجموعه میکائیل هست. میکائیل هم میلیارد ها ملک دارن، این ملائکه زیر مجموعه هست. همچه میخواد یه بار بارون بیاد، یه هزارمش ها ملائکه رو میفرستد، میگه برید بارونا رو بفرستید، آب بگیرید بیارید پایین. روایت دارد هر یه دونه قطره بارون رو یه ملک میگیرد میارد پایین، آن میره دیگه، نمیرد قطره دوم بیاره دا، میره سر عبادتش، چون قدم ملک زیاده. فکر کردید فقط ستاره خدا زیاد خلق کرده؟ صدها برابر این ستاره و کهکشان ملک دارد خدای. اوضاع خیلی عجیبه، خیلی هم دقیقه، خیلی دقیق. اون داستانشم گفتن براتون بزرگان که در شب معراج پیامبر دن یه ملکی هزاران دست داره، هر دستش هزاران انگشت داره، هر انگشت هزاران بند. چیه این؟ این چیکار میکنه این؟ خطاب شد که این عدد قطرات بارونا رو حساب میکنه، ریشه جمع میکنه که مثلا باید 3,560,740,000 و چند عدد قطره بارون باید مثلا اصفهان بیاد. این ملک عدد اینا رو داره. پیامبر نگاه کردن، عجب عظمتی، چه بزرگ، الله اکبر، خدا چی خلق کرده. بعد پرسیدن که خدایا آیا چیزی هم هست که دستش، دست این ملک بهش نرسه، نتونه حساب بکنه؟ حساب کرد، بله. اون چیه؟ ثواب صلوات بر محمد و آل محمد. یه مرتبه عرشو میریزید به هم با یه صلوات، شما خبر ندارید دارید چه میکنید. اون ملک نمیتونه شمارش بکنه، میشه به غیر حساب. این به غیر حساب بیکش و پیمون نیست معناشا. به غیر حساب یعنی شما نمیتونید حساب بکنید، ملائکه نمیتونن، اما خدای متعال حساب همه چیه داره، دست خدا در نمیره، او میدونه چی. پس بید کل خیر در آیه 26 آل عمران درست است که میگیم خیر فقط به دست خدا صادر میشود. تو زیارت جامعه هم میگیم خیر همش به دست اهل بیت، اینم درسته، چون ما خیری نداریم که از غیر اینها به ما برسه. خب حالا من یه مثالم میزنم و بحثو تمامش میکنم. اون مثال اینه، نه مسکر بحث دوم ما، بحث اول داریم میگیم. آقا میفرمان داستانو بگیم، داستان برای شد تو قسمت دوم ارزان باشه. چشم، مثالی که میزنیم اینه، مولد برق داره برق رو تولید میکنه، مثلا فرض کنید سد زاینده رود یه برقی داره تولید میکنه که میاد تو اصفهان. اگه برق تولید نشد اینجا هیچ خبری نیست. حالا برق اومد اینجا، میاد مثلا اصفهان و میاد اینجا، میاد تو مسجد، میخواد بیاد، یه کنتور گذاشتید، تمام برقی که داخل مسجده از این کنتور رد میشه میاد داخل مسجد. شما دو تا جمله میگید، هر دوش درسته، میگید برق فقط تو سد زاینده رود، درسته. یه برم میگید همه روشنا اینجا همش از این کنتور رد میشه، اینم درسته، هر دوش درسته، اما یه فرقی هم با هم داره. نگید این کنتور با اون سد مثل همه، نه، اون سد داره برقو تولید میکنه، او از خودش تولید میکنه، این کنتور تولید نمیکنه. این کنتور برقی که اینجاست، برق همش ازش رد میشه میاد این طرف، این کنتور شد واسطه. دقت کردید؟ روشنایی جهان همش از خدا صادر میشه، او از شریکم نداره، اما همچی که میاد یه کنتور خدا این وسط گذاشته، از این کنتور رد میشه. اون کنتوره چیه؟ 14 معصوم علیه السلام، ازا ذکر الخیر، درست شد، این جوابش این شد. خب ما دیگه این بحثا چون خیلی مهمه باید مثال بزنیم که افراد کم سن و سال جلسه هم خوب متوجه بشن. اما این وهابی‌ها خیلی میتازونن به ما، میگن شما مشرکید، مشرک زیارت جامعه میخواستیم بخونیم، اومده بود میگفت نخونه، اینا شرکست. اون که اصلا نمیفهم معنی شرک و توحید چی اصلا. خب و اما بحث دوم ما از یه آیه قرآن باز شروع بکنم و رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. این آیه کجاست؟ آیه 24 سوره قصصه. داستانشم اینه، من اجازه داستانم تو مختصر رد میشم ازش. حضرت موسی علیه السلام وقتی که یه نفر قبطی رو اهل مصر رو کشتن، ضد خدا بود، بعد اونا قبطی ها جلسه گرفتن، تصمیم گرفتن که حضرت موسی رو بکشن. یه نفر اومد خبر داد به حضرت موسی، گفت اینا پشت سر جلسه گرفتن یه همچین قصدی دارن، ایشون هم فرار کرد از مصر، رفتن طرف مدین که جناب شعیب اونجا بوده. من تو اون وقت که داشتن می رفتن از هول و اضطراب نگران بودن، هم تو داشتن فرار می کردن تک و تنها، حتی برادرشون هارون دنبالشون نبود، تنها فرار کرد رفت. رسیدن به مدین، هیچی هم نداشتن، نه پول داشتن، نه اساسیه خاصی داشتن، مثلا یه دست لباس داشته بودن، نه، مسافر خسته، هیچی، نه غذایی داشتن، نه کس و کاری داشتن. فخرج منها خائفا یترقب، قرآن می فرماد از مصر که خارج شدن هم تو به حالت ترس رها کردن شهر، اومدن تو مدین. حالا به مدین رسیدن، یه چاه آبی بود کنار شهر، اینجا حضرت موسی علیه السلام رفتن یه مقدار آب خوردن، دست صورتشون رو شستن، یه مقدار سرحال شدند و یه درختی بود کنار این چاه، رفتن زیر درخت گرفتن خوابیدن، یه مقدار استراحت میکن. تو داشتن استراحت میکن، نگاه کردن دیدن که این چوپان ها میان گوسفنداشونو میان کنار اینجا میخوان آب بدن، آب میکشیدن از چاه بالا میریختن یه حوضچه، گوسفندا میدن آب میخوردن. حضرت موسی گفتن رب انی، این آیه اینجا نازل شده زیر درخت که خوابیده بودن، گفتن خدایا آنچه خیر به من نازل بکنی من فقیرم. این که میگن نمک آش نمیز خدا بخواید، اینه ما فقیریم، نمک آشمونم فقیر. این آیه درس برای ما هم هست، بدونیم تمام زندگیمون فقیر به خدا هست، خدایا هر چی به من بدی من محتاجم، نه اینکه یه چی بدی بگم اینا نمیخوام، ما خودم دارم. اینطوری که نیست، ما هیچی نداریم، از خود هیچی نداریم. این دعا رو کرد، من و شما هم یاد بگیریم این آیه رو صحیح البته بخونید، آیه رو تو قرآن ببینید که درست میخونید، بعد تو قنوت نمازاتون بخونید، تو نماز شباتون بخونید، بگید خدای من فقیرم، آنچه به من نازل بکنی بهش محتاجم. اینا رو یاد بگیم. حضرت موسی خالصانه با خدا حرف زدن، ببینید خدای متعالم چه کرد باشون. حضرت موسی داشتن نگاه میکنه، حالا ببینید اسباب ظاهری خدا درست میکنه، اما از بالا یه جور دیگه داره رقم میخوره. حضرت موسی نگاه کردن، دو تا دختر چند تا گوسفند آوردن، اما چوپانای دیگه نوبت این دخترها رو رعایت نمیکنه، اونا چوپانای دیگه مرد بودن، میمدن جلو میزدن تو نوبت، میادن سر چا آب کشن، اون دخترم عقب وایستاده بودن تا این چوپانا برن، چوپانا میرفتن یه دست دیگه میمدن دور اونم، همینطور رعایت نمیکردن. حضرت موسی علیه السلام عصبانی شد که چرا اینا عدالت رو رعایت نمیکنن، خداشون باید عقل داشته باشن، حالا این دخترها جلو نمیان، رعایت عفت رو دارن، این مردا باید خودشون ادب داشته باشن، ادب نداشتن. بالاخره جناب موسی علیه السلام پا شدن، با اینکه خسته بودند اما پا شدن، اومدن از چاه آب کشیدن برای این دخترها، ریختن جلو گوسفندای این دخترها. حالا این دخترها رو نمیشناختن کیه، نه گوسفندار، کار به اینا نداشتن. دیشب بحث احسان رو گفتم، گفتم احسان رو منتظر نباشید یکی جلوتون رو بگیره بگید یخت بنزین به من بده، شما بایستید وقتی میدید یک کسی کاری داره بایست میدید چی کار داره کمکش بکنه. احسان حضرت موسی علیه السلام کسی ازش سوال نکرد، کمک نخواست ازش، اما خودشون رفتن جلو، رفتن آب و وایدن ریختن برای این گوسفندان این دخترها. بعدم دوره رفتن زیر درخت گرفتن خوابیدن، اصلا انتظار هیچ پاداشی هم از اینا نداشتن، فقط میخواستن یه کمکی به این گوسفنده کرده باشن. خب اون دخترها هم دخترای شعیب بودن، گوسفنداشو آب دادن و خوردن و بعدم گوسفنده رو بردن تو خونه و به پدرشون گفتن یه جوانی اومده بود یه خدمتی به ما کرد، خوبه که شما یه مزدی به این جوان بدید. حضرت شعیب گفت چیکار کردن، داستانو گفتن و یکی از دخترها رو فرستاد گفت برید جوانو بگید بیادش. دختره اومد دید حضرت موسی هنو خوابیده زیر درخت، اومد بهش گفت پدر من شما رو کار داره. حضرت موسی بلند شد دید که این دختر، میگه بیا دنبال من. حضرت موسی گفت من جلو میرم شما پشت سر من بیا. از پشت سر بهم گفت از کدوم طرف برم؟ چرا؟ اینجا دیگه آیه قرآن نیست، اینجا روایته. گفت انا من اهل بیت لا ينظر الى ادبار النساء. حضرت موسی گفت ما از یه خانواده هستیم که از پشت به زنها نگاه نمی کنه، که یه زن جلو داره میره مانتو سرده، حالا چادر سرش بوده مانتوی نبوده، شلوارا چسبان به پا نبوده که حجم پارم نشون بدن، که پناه به خدا، پناه به خدا میبرم. بعدم میگیم چرا بارون نمیاد، چرا بگم چی عذابه. چادر سرش بود، گفت من حتی از پشت به همین چادر به قد و بالای دخترم نگاه نمی کنم. گفت ما از یه خانواده اینطوری هستیم، ادبمون اینه. حالا راه را بلد نبود، گفت من جلو میرم شما از پشت بگو از کدوم هر برم. میرم گفت از و برو از و اوایدش تا در خونه و حضرت موسی زودتر رفت داخل خونه و اون دختر از پشت سرم نشستن. حالا خدای متعال میخواد خیرشو برسونه، چون حضرت موسی زیر درخ همین رو گفت، گفت خدای هرچه خیر به من بدی من فقیرم، گدام، هیچی ندارم. حضرت شعیب اول گفت یه سفره بیارن، دید این جوان مسافره، خسته است، قضا میخواد، سفره انداختن، قضا گذاشتن، سو گفت بفرمایی. حضرت موسی گفت عذرخواهی میکنم، ببخشید. گفت چی؟ بچه قضا نمیخوری؟ مگه گرسنه نیستی؟ گفت چرا؟ خیلی گرسنه، اما ما از یه اهل بیتی هستیم، از یه خانواده هستیم که کاری رو که برای خدا میکنیم مزدشو از کسی نمیگیریم. من میترسم این طعامی که داریم میدیم مزد اون آبیاری گوسفندات باشه، من اونو برای خدا کردم، لذا این غذا رو نمیخورم. الله اکبر، عجب ادبی داره این جناب موسی. همونقدر که الان من و شما علاقه من چند برابر میشه به حضرت موسی، میگیم عجب ادب بزرگی داره. حضرت شعیب هم همینطور بود، همچنین نگاه میکرد به این جوان، کیف میکرد که نگاهش میکنه، لذت بردن از نگاه به یه انسان هم مال جسمش که نیست، که مال اون ادبشه. وقتی میرید با خداست، حالا اگه با خدا نباشه گناه بکنه، نفرت داریم نگاش بکنه، هیچ. حالا هرچی هم قیافش قشنگ باشه، قیافم قشنگ من نمیخوام که، اخلاق خوب میخوام، خلوص میخوام، این خلوص باشه ولو قیافش خیلی هم بد چهره باشه. جناب شعیب میدونید اون چی گفت؟ اون گفت ما هم از یه خانواده‌ای هستیم که مهمانمون رو پذیرایی میکنیم، شما مهمان ما هستی، این کاری به ما آبیاری نداره، شما مهمان ما هستی، این قضا گذاشتم جلوت میل بکن. همچین گفت کاری به اون نداره، بسم الله گفت و شروع کرد قضا رو خورد. بعد هم جناب شعیب عاشق این جوان شده بود، گفت اگه میشه این جوان رو به تورش بیندازیم داماد خودمون بکنیم، همچین دومادی دیگه رو کره زمین پیدا نمیشه، منتشو میخواد بکشه. گفت جناب موسی من دوست دارم یکی از این دخترانم رو به ازدواج شما در بیارم، قبول داری؟ حضرت موسی علیه السلام گفت من هیچی ندارم، بخواه مهریه برای یه چی باید جوی من گفت من هیچی ندارم، جوان دستش خالی خالی، حالا مهریه میخواد قرار بده چی؟ جناب شعیب گفت من پول نمیخوام ازت که، مهریه بچه من این باشد 8 سال یا 10 سال، بیا این گوسفنده رو ببر بیرون کار بکن، همین این مهریه باشه. حالا نگید این مهریه مال خود شعیب بود، نخه مال شعیب نبود، مال خود دختر بود. علتش چیه؟ جناب شعیب پیر شده بود، نمیتونست برد از خونه بیرون، این وظیفه رو دوش دختران افتاده بود، خود جناب شعیب هم ناراحت بود، دلش میخواست یه وسیله جور بشه این دختر از خونه نرن بیرون، هم تو ناراحت بود، گفت خدا یه جوری بشه این دختر نرن بیرون. خدای متعال اینطوری جور کرد، این در و تخته رو که میگن خدا به هم میزنه، ببینید دقیقا درسته یا نه. حضرت موسی نیاز به ازدواج داره، هیچی هم نداره، اما این طرف هم جناب شعیب محتاج به یک جوانیست که بیاد گوسفنداشو ببره. چرا؟ این خدای متعال ابزارشو درست کرد، این وظیفه رو دوش دختران بود، در واقع مهریه دختران همین شد، به دختر دارد میگه، میگه من زحمت شما رو من تقبل میکنم، مهریت باشه، به جای اینکه پول میخوای به من بدی، پول دیگه نمیخواد به من بدی، من خودم مجانی 8 سال گوسفندا رو میبرم بیرون، چرا؟ میبرم میارم، هیچی. به همین وسیله ازدواجش هم درست شد و این 8 سال و 10 سال هم که میگن، من اعتقادم اینه، اینا دیگه تو حدیث نیمده، اما عقیده اینه که جناب شعیب بیشتر از این زنده نبود، دیگه بعد فوت شد، بنابراین نیازش تمام شد. بعد جناب موسی دیگه میتونست از مدین برگرده برد مصر و برد اهل مصر رو نجات بده از دست فرعون، و همین کارم کرد. خب من دیگه صحبتمو تمام بکنم، آیه شریفه رو یک بار دیگه بخونم، آیه 24 سوره قصص، حضرت موسی علیه السلام زیر اون درخت چی گفت؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا اون چه خیر به من نازل کنی من به اون محتاجم، فقیرم، به من کمک بدی. خب اینطوری با خدا سحر پاشید حرف بزنید، خدا رحمت کنه مرحوم عاشق کاظم کلباسی رو، امام جماعت مسجد حکیم که حدود 3 سال پیش فوت شده، ایشون یه داستانی داشته، ما رفتیم منزلشون، دوربینم بردم و فیلمش هم گرفتم، چون دیدم زن و بچه شون خیش و قمه شون اینا توجه ندارن به اینا، اینا نمیان اینا فیلم ها رو بگیرن اینا رو، بعد که از دنیا میرن تازه میگن این فیلم کجاست میشه بدید صدا سیما پخش بکنه. خب وقتی زنده بود میخواست بری به رئیس صدا سیما هم گفتم، گفتم این فیلمشو من دارم، حالا پیش ماست بالاخره فیلمشان. اما الان فیلمش خیلی ارزش داره. اینا میگن برای اینکه قدر علماتون رو داشته باشین، یعنی اکثر میدید اینجا گذاشتن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حاج آقا مصطفی بهشتی نژاد رو، آزاده هاشون رو. مرحوم آقا جای کف امیر رو و اینا، خلاصه سالهای سال شما چون تو آب هستی زیاد متوجه، ما چون از بیرون میان متوجه میشیم که این جمعی که اینجا هستن نتیجه زحمات همین بزرگانه. اینجا 50 سال زحمت کشیدن، بیش از 50 سال، برید عقبترش هم همین بزرگان دیگه بوده که حالا میدید مسجد پر میشه و میگیم آه مسجد رو بزرگش کنید، مسجد کوچکه از باید تو برابر اینجا جمعیت بیان اینجا و و چراغی که روشن شده اینه. مرمای کلباسی میگفتن که ما میخواستیم جهیزیه یه دختر رو درست بکنیم، پول نداشتیم، دختر یتیم بود. شنیدم که یه آقای از تهران پول فرستاده برای جهیزیه دختران، داده بود دست یک کسی. ما هم رفتیم اون شخص رو تو اصفهان پیداش کردیم، گفتیم این پولا هنوز داری اینا؟ گفت تمام شد، دیر اومدی. اما شماره اون تاجره رو به ما داد، مال تهران بود، گفت این شماره رو بگیر خودت بهش زنگ بزن، آدم خیریست، وقتی بهش بگی پول میده. ما هم شماره رو گرفتیم و رفتیم تو خونه، هرچی میخواستم تلفن بزنم به این آقای تهرانی، اسمش تهرانی نبود، یه تاجر بود اهل تهران، هرچی میخواستم به زنگ زنم دیدم دلم نمیاد، عقلم میگه این کارو نکن. حالا برای چی؟ من که میخواستم جزیه درست بکنم. عقل میگفت این آقای تاجر شمای آقای کلباسی رو نمیشناسه، وقتی نمیشناسه شما زنگ میزنی و میگه شما کی هستی؟ من چه میدونم شما کی هستی؟ تازه میخواد تحقیق بکنه، مثلا به یکی فکر برو تحقیق بکن. دیدم عاقلانه نیست، چون آشنا نیستیم، هیچ تلفن نزدم. به ذهنم رسید این که تلفن به این میخوام بزنم، سحر پا میشم به خدا تلفن میزنم. سحر پا شدم در خانه خدا، نماز شب که خوندم گریه کم در خانه خدا، گفتم خدایا تو میدونی که این دختر یتیم هست و چیز نداره، منم خواهم جهیزیش رو درست کنم، تو اسبابش رو فراهم کن، من نمیدونم، تو اسبابش رو فراهم کن. با خدا حرفامون رو زدیم، صبح یک کسی بشم الهام کرد تو ذهنم و خطور کرد که تلفن رو بزن. ما هم برداشتیم تلفن زدیم به همون تهرانیه، دیشب میگفت نزن، صبحیه میگه بزن. فرقش چیه؟ فرقش اینه که صبح که تلفن زدن تا گوشی اون تهرانی وعدش بدونه که من حرف بزنم و گفت آقای کلباسی من شما رو میشناسم. گفتم از کجا؟ گفت دیشب خواب شما رو دیدم، تو خواب به من گفتن که صبح آقای کلباسی از اصفهان به شما زنگ میزنه برای جزیه دختر پول میخواد، کمکش بکن. و من صبح تا الان منتظر شما هستم، منتظرم که شما یه تلفن به هم بذارید. آقای کلباسی تا آخر عمرتون مشغول ذمه هستید، اگه مورد دیگه سراغ داشتید و به من نگفتید، این مورد رو من کمک میکنم، مورده دیگه هم تا آخر عمرتون هر مورد دیگه بود به هم بگید. برید وقتی کار از بالا درست میشه اینه دیگه، به یدکل خیر، خیر فقط به دست اوست، بعد منی چی میشه؟ السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام، کنار خیمه رو زمین نشسته، دخترشون رو روی زانو نشونده، سر او رو به سینه چسبانیده، هر دو به شدت گریه می کرده، صدا میزد بابا آیا دیگه تسلیم شدید برای شهاده؟ فرمودن چگونه تسلیم نشود کسی که دیگه یاوری نداره؟ گفت بابا ردنا الی حرم جدنا، پس ما رو برگردونید حرم جدمون مدینه. امام با کنایه جواب او رو داد، هیهات لو ترک القتال لنا. دخترم امکان ندارد، اگر میگذاشتن پرنده آسوده تو لانه خودش میخوابی، یعنی اینا دنبال کشتن منن تا منو شهید نکنن، دست از من بر نمیدارن. شروع کرد گریه کنن. امام یه جمله منصوب است، یه جمله فرمودن، لا تحرقی قلبی به دمه، یعنی با این عشقای خودت قلب من رو آتش مزن، تحمل دیدن عشقاتو نداره، گریاتو بگذار برای بعد از شهادت من، برای اون لحظه ای که سر من رو بالای نیزه میبینیم.